ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 19 آذر سال 1400 برابر با 10 دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین تحولات ایران و جهان. پیش از گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. به گزارش روزنامه گاردین، محسن بهارمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن روز جمعه خبر داد که یک هیئت رسمی بریتانیایی برای بررسی پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران هفته ای گذشته به تهران سفر کرده است. به نوشته گاردین، محسن بهارمند در گفتگو با خبرنگاران همچنین تاکید کرد که ایران اصراری به دریافت بهره این بدهی ندارد، وگرنه مبلغ آن سر به میلیاردها پوند می‌زد. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا نیز روز چهارشنبه 17 آذر گفته بود بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است و لندن خواهان پرداخت آن است، ولی مسائل زیادی وجود دارد. لیز تراس به دلیل عدم پرداخت این بدهی اشاره‌ای نکرد. بدهی بریتانیا به ایران به قرارداد فروش 1500 تانک چیفتن و 250 خودرو زرهی در دهه 1970 باز می‌گردد. این بدهی به پرونده‌های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا پیوند خورده که جمهوری اسلامی ایران آنها را محاکمه و زندانی کرده است. دادگاه عالی تجدید نظر در بریتانیا روز جمعه به استرداد جولیان آسانج به آمریکا رأی داد. جولیان آسانج شهروند استرالیا و بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس است. ایالات متحده او را متهم کرده است که با اقداماتش در زمینه افشای اسناد محرمانه فدرال جان افراد زیادی را به خطر انداخته است. رأی دادگاه عالی تجدید نظر بریتانیا نزدیک به یک سال پس از آن منتشر می شود که یک قاضی بریتانیایی با درخواست آمریکا برای استرداد آقای آسانج مخالفت کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا تعهد کرده است که در صورت استرداد جولیان آسانج را به در صورت استرداد جولیان آسانج را به زندان امنیتی در کلرادو نفرستد و در صورت محکومیت او در دادگاه او را برای گذران زمان حبس به استرالیا مسترد کند. وکلای آقای آسانج گفتند که به رأی جدید اعتراض خواهند کرد. در ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد روز جمعه، محمد زادشیر به عنوان شاهد گفت حمید نوری را در کنار داوود لشکری مسئول داخلی زندان با فرغونی از طناب دار دیده است. محمد زادشیر از سال 60 به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت در بند بوده است. او گفت که در زندان گوهردشت محمد مقیسه با اسم ناصریان رئیس زندان بود. داوود لشکری مسئول امنیتی و مسئول داخلی زندان بود و حمید نوری با نام حمید عباسی هم نقش دادیار را داشت. محمد زادشیر گفت دو بار در دادیاری بدون چشم‌بند حمید نوری را دیده. او همچنین گفت که کامیون‌های پر از جنازه‌های اعدام شدگان را که از زندان خارج می‌کردند مشاهده کرده است. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته، اتهامی که خودش آن را رد می‌کند. حمید نوری روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. وزارت بهداشت ایران روز جمعه در تازه ترین آمارش درباره روند واکسیناسیون در کشور اعلام کرد که حدود 50 میلیون تن هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. بر اساس این گزارش بیش از 58 میلیون تن هم نوبت اول واکسن را دریافت کرده و تعداد افرادی که دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند به بیش از 2 میلیون تن میرسد. وزارت بهداشت ایران امروز جمعه همچنین شمار جان باختگان کرونا در 24 ساعت گذشته را 79 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 3000 مورد ابتلا به کرونا در سراسر کشور خبر داد. سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کرده است که آمار واقعی قربانیان کرونا 3 تا 4 برابر آماری است که وزارت بهداشت به طور روزانه اعلام میکند.
سپاسگزارم. مرتضی قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رویترز میگوید جمهوری اسلامی ایران با ادامه گفتگوهای هسته‌ای بر اساس توافقات خرداد ماه موافقت کرده است.
من هنوز اعتقاد ندارم که اتفاق قابل توجهی ممکنه بیفته یا در حال انجامه.
سازمان نظام پرستاری ایران از مهاجرت ماهانه 300 پرستار خبر داده. و جلسه دیگری از دادگاه حمید نوری روز جمعه در پایتخت سوئد برگزار شد.
او از پیش حمید نوری رو در زندان گوهردشت دیده بود.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. مذاکرات برای احیای برجام روز جمعه هم در وین ادامه یافت. منابع اروپایی درگیر در گفتگوها میگویند کار را برای اسنادی که 5 ماه پیش مفاد آن مورد توافق قرار گرفته بود ادامه میدهند، اما طرف ایرانی میگوید که در موضعش مبنی بر تغییر در توافقهای پیشین اصرار دارد. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
دور هفتم مذاکرات بین قدرت‌های جهانی و ایران برای احیاء توافق هسته‌ای موسوم به برجام پس از وقفه 6 روزه 18 آذر ماه از سر گرفته شد و روز جمعه نیز ادامه یافت. وقفه به وجود آمده به دلیل 2 سندی بود که جمهوری اسلامی آن را به عنوان مبنای ادامه مذاکرات پیشنهاد کرد. بنا به گفته طرف‌های مذاکره این اسناد در برگیرنده تغییرات عمده در مواردی بود که در 6 دور قبلی مذاکرات بر سر آن توافق شده بود. آنگونه که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین میگوید قدم اول از لحاظ تهران برداشتن تحریم هاست و بعد اقدامات هسته‌ای ایران.
رغم تحریم ها گشایش جدی ایجاد خواهد کرد برای پیشبرد گفتگوها به ویژه در زمینه اقدامات هسته‌ای.
اظهارات حاشیه‌ای روز جمعه از سمت طرف‌های اروپایی آن است که ایران موضع جدیدی اتخاذ کرده و از این رو جای خوشبینی وجود دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد تعبیر اروپایی‌ها این است که هیئت ایرانی بیشتر به همکاری تمایل پیدا کرده است. هرچند وی تصریح می‌کند که باید بر سر 7 یا 8 موضوع دیگر توافق شود. این موضوعات موارد اساسی سیاسی توصیف شده است. از سمت ایران اما اظهارات حاشیه‌ای حاکی از تکذیب سخنان طرف اروپایی است. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است هیچ تجدید نظری در موضع ما نبوده و پیشنویس‌های پیشنهادی پس گرفته نشدند. طرف‌های مقابل پذیرفتند که به تفصیل درباره مطالبات ایران گفتگو کنند. همین موضع جمهوری اسلامی در واشنگتن واکنش مقام‌های دولت جو بایدن را برانگیخت. از جمله لوید آستین وزیر دفاع که در دیدار با همتای اسرائیلیش بنی گانتس از عدم تعامل دیپلماتیک سازنده از سوی تهران سخن گفت. وزیر دفاع آمریکا در عین حال خاطرنشان ساخت که رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرده است که در صورت شکست دیپلماسی آمادگی آن را دارد که به سمت گزینه‌های دیگر برود. از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید در مورد عدم موفقیت دیپلماسی و شتاب همزمان برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. جن ساکی گفت اگر این اتفاق بیفتد ما چاره ای نداریم جز این که اقدامات بیشتری برای ایجاد محدودیت بیشتر بر بخش های درآمدزای اقتصاد ایران اعمال کنیم. روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارشی با این عنوان منتشر کرد. موضع سرسختانه ایران در برنامه هسته‌ای بر فرض استقامت اقتصادیش استوار است. اما این استقامت اقتصادی را کجا باید دید؟ آنگونه که بانک جهانی میگوید از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نصف شده است. آهنگ رشد تورم شتاب بی سابقه ای گرفته و ارزش پول ملی کاهشی هر روزه دارد. بانک جهانی پیش بینی کرده که در سال جاری کسری بودجه دولت بیش از 50% تولید ناخالص داخلی باشد. این همه در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند اقتصاد کشور را به مذاکرات هسته‌ای پیوند نزدند. این موضع در سخنان روز جمعه مراسم حکومتی نماز جمعه هم منعکس شد. از محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز که اظهار داشت گره زدن نجات اقتصاد به مذاکرات یک جنگ روانی برای ملتهب کردن جامعه است و اینکه تحریم‌ها نهایتاً 20% در وضعیت اقتصادی تأثیر دارد. تا سخنان کاظم صدیقی همتای وی در تهران که میگوید مقاومت مردم تاکنون پاسخ داده و ملت قهرمان ایران چند صباح دیگر تحمل کنند.
در ادامه مذاکرات احیای برجام در وین، خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داد که مذاکره کنندگان ایرانی با ادامه گفتگوها بر اساس توافقات خرداد ماه موافقت کردند. این تحول پس از آن است که پیشنویس تیم جدید ایران در هفته گذشته با واکنش منفی کشورهای حاضر در برجام مواجه شده بود. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، و درباره دلیل تغییر موضع تیم ایران پرسیدم.
تحولی که اتفاق افتاد به نظر من سفر مقام‌های اسرائیل به آمریکا است برای اینکه عملیات نظامی مشترک بتونن انجام بدن. دولت ترامپ تاکید کرد که آماده میشه دور تحریم‌های جدید رو اعلام کنه. نمایندگانی هم به منطقه خاورمیانه ارسال شدن برای اینکه آماده بشن برای اعلام دور تحریم‌های جدید. یعنی دولت آمریکا اعلام کرد، دولت آمریکا گام‌هایی برداشت، حاکی از اینکه کاملا جدی هستن و قرار مقابله کنن اگر این دور از مذاکرات قرار باشه که به زمان کشی ادامه پیدا کنه. به همین دلیلی که به نظر میشه در کوتاه مدت اتفاقی افتاد، اما به نظر من هنوز نباید خیلی استقبال کرد یا خوشحال شد، به دلیل اینکه هر آنچه که از این مذاکرات در بیاد بعداً دفتر آقای خامنه‌ای باید این مذاکرات رو تایید کنه. اصلا بعید نیست به دلیل سایز نرمش قهرمانه در تهران دوباره این مسئله با مشکل مواجه بشه و درگیری جناح‌های سیاسی و نظامی هم که در تهران هستن با قول و قوش دفتر خامنه‌ای با روی همدیگر اثر می‌ذارن، هم می‌تواند روی نتیجه نهایی مذاکرات تأثیر کاملا ماندگار بگذارن.
به نظر شما نقش چین و روسیه در متعادل کردن پیشنهادات جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ چون که در خبرها آمده که حتی چین و روسیه هم از پیشنهادات تازه ایران در دور هفتم شگفت زده شده بودند.
روس ها نفوذ قابل توجهی در دستگاه اداره ایران دارند، در تشکیلات نظامی سپاه، در بخش اطلاعات، در بخش های اقتصادی. روس ها بسیار نفوذ دارند و در واقع خط ایجاد میکنن. چینی ها هم به همین ترتیب. من به نظرم میاد که این خبری که روس ها هم متعجب شدن از مواضع ایران و چینی ها هم متعجب شدن، شاید این عاملی بوده که اختاری به این مقام های ایرانی دادن که این وضعیت نمیشه ادامه پیدا کنه. یعنی اگر قراری که روابط اقتصادی هم با روسیه یا با چین در جریان هست، یک بیسی و یک حداقلی باید وجود داشته باشه که بتونه روابط با روسیه و چین هم ادامه پیدا کنه.
چرا دولت ابراهیم رئیسی در همین اولین دور مذاکرات احیای برجام چنین پیشنهاداتی رو داده که البته ما جزئیاتش رو هنوز نمیدونیم، ولی با واکنش‌های منفی طرف‌های برجام مواجه شد؟
برای اینکه شما بدونید چه خبره، ما باید بدونیم که اون توافقی که صورت گرفت و نهایی نشد و بعد دولت کنار رفت و آقای ظریف هم کنار رفت، این چی بوده؟ آخرین گزارشی که آقای ظریف به مجلس داد داره میگه که این هیئت این آقای باقری‌کنی که الان اونجا رفتن روی چی قراره توافق کنن و روی چه متنی اینها قراره توافق کنن. گزارشی که ظریف به مجلس میده اینه که تمام سانتریفوژها رو همه رو جمع میکنن، میفرستن توی انباری و در واقع انبارهای اردو و فقط 6104 سانتریفوژ IR1 باقی میمونه و ایران اجازه داره دوباره فقط 3.67% غنی‌سازی بکنه و سانتریفوژهای RI60 90D 90S همه اینها از کار میفته. مراکز تحقیقاتی سانتریفوژ، مراکز تولید سانتریفوژ، همه اینها رو میذارن کنار. و در این حال آنچه که ظریف گزارش داد این بود که طبق آخرین توافق قرار شد که در 6 بخش انرژی، پتروشیمی، بانک، خودروسازی و کشتیرانی تحریم ها حذف بشه، 748 مقام لغو تحریم بشن اما 517 تا تحریم باقی میمونه، موضوع باقی موندن سپاه در تحریم همچنان باقی میمونه، قانون کاتساف حذف نمیشه که در واقع قانون علیه کشورهایی که ایالات متحده آمریکا رو تهدید میکنن، یعنی کره شمالی روسیه و ایران، بر اساس قانون کاستاف که مرتبط با ایران میشه، ایران به دلیل فعالیت‌های تروریستیش، فعالیت‌های موشکیش و ارتباطش با تشکیلات تروریستی منطقه تحت فشار خواهد بود و تا تکلیفش رو با این مجموعه روشن نکنه قانون کاستاف هم برداشته نمیشه. این گزارشی که آقای ظریف داده، اما من هنوز اعتقاد ندارم که اتفاق قابل توجهی ممکنه بیفته یا در حال انجامه. هنوز باید صبر کرد ببینیم چطور میشه.
نقطه نظرات فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی، رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد که روز جمعه برگزار شد، یکی از شاهدان به ادای شهادت پرداخت. حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، متهم به دست داشتن در اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی در سال 67 است. پیشتر در این باره گفتگو داشتم با ایرج مستاقی، زندانی سیاسی پیشین در ایران، درباره جلسه دادگاه امروز جمعه.
در جلسه امروز هم یکی دیگه از شاهدان اومده شهادت بده. میدونید که شهادت شاکیان تموم شده و از این به بعد الان 3 روزه، البته یک نفرم در آلبانی شهادت داده بود، اینا خودشون نزد هیئت کشتار 67 برده نشدند و به همین علت به عنوان شاهد در دادگاه هستند و ما از این به بعد چند نفر دیگر رو داریم که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر میشن و سپس زندانیان چپ در دادگاه حاضر میشن به عنوان شاهد هم اونها هستند و در مورد کشتار 67 در زندان گوهردشت شهادت میدن.
عمده موضوعاتی که امروز مطرح شد و از طرف شاهد بیان شد چه بود؟
اینکه او چجوری در ارتباط با اعدام زندانیان سیاسی مجاهد در زندان گوهردشت قرار گرفته، چه مشاهداتی در روز اول و روزهای بعد در بند 2 که بوده داشته و برخوردهای خودش با حمید نوری رو در طی سالهایی که در زندان گوهردشت و اوین بوده رو تشریح کرد و به ذکر مواردی که خودش شاهدش بوده پرداختش.
از طرف دادستان هم راستی آزمایی شده صحبت‌های امروز شاهد، درسته؟
بله، اصولا دادستان ها سعی میکنن که هم راستی آزمایی کنن و هم اگر موردی هست که احتمالا نیاز به توضیح یا توصیف بیشتری هست سوال میکنن که شاهد بتونه پاسخ بده. تفاوتی که شاهدین با شاکیان دارن اینه که شاهدها خودشون وکیل مدافع ندارن و بایستی اونجا سوگند یاد کنن، ولی برای شاکی ها نیاز به سوگند نیستش.
شاهد امروز چه آشنایی و شناسایی از آقای نوری داشت؟
او از پیش حمید نوری رو در زندان گوهردشت دیده بود و بعد درخواست کرده بود برای مشکل جسمی که براش به وجود اومده بود که ناشی از شکنجه در زندان اوین بود و حمید نوری اونو منوط کرده بود به همکاری با سیستم که خب او نپذیرفته بود. این ابتدای آشنایی او با حمید نوری در زندان گوهردشت بود که بعد از انتقال از قزلحصار به این زندان اتفاق افتاده بود.
بله، صحبت های ایرج مستاقی، زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی رو میشنیدید. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید از 2,300,000 واحد مسکونی خالی که تاکنون شناسایی شده، 900,000 واحد مربوط به اشخاص حقوقی است. با هم بشنویم نقطه نظرات مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی رو در این باره.
ماهیتاً این نهادهای دولتی بودجه هایی رو که میگیرن بخشی از این بودجه رو شاید نخواهند برگردونند یا بخواهند در قسمتی رو سرمایه گذاری بکنند. اینها یک سبد سرمایه گذاری دارند که این رو در قسمت خرید خانه ها و خرید املاک اختصاص میدن. این یعنی چی؟ یعنی مبنی بر اینکه اینها این بودجهشون دچار مشکل نشه و دچار کاهش نشه، با استفاده از پیچیدگی هایی که در قوانین بودجه وجود داره، اینها میان قوانین بودجه رو دور میزنن، املاکی رو میخرند و در جایی سرمایه گذاری میکنن تا اگر بخواهن به زمان خاص خودش اینها رو بفروشن و معادل ریالیش رو استفاده بکنن یا در قالب پروژه های دیگری که هست تهاتر بکنن. مثلا شهرداری ها با وزارت خونه ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی، اینها تهاتر تراکم دارن، یعنی زمین و املاک ازشون میگیرن و ما به ازاش بهشون تراکم میدن. این یه مثالی هست که مثلا چجوری از این خانه های خالی استفاده میکنن یا چجوری اصلا شکل میگیره اینها. و با توجه به اینکه مسکن ماهیتا و کلا ریال استیت در سرتاسر دنیا مطمئن ترین نوع سرمایه گذاری کالاهای حقیقی هست، این امر هم خب در اقتصاد ایران وجود داره و قسمت اعظمی از بودجه هایی رو که بخوان نگهداری بکنن یا سرمایه گذاری بکنن رو میبرن اونجا. الان مشخصا وزارت خونه ها، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای خصولتی بیشترین دارندگان خونه های خالی در ایران هستند. بعضا هم از این خونه های خالی در خصوص مثلا دادن خانه های سازمانی استفاده میشه و ماهیتا در مناطقی هست که خوش آب و هوا هست و قیمت زمین یا خود ملک هم به شدت بالا هست. بیشترین مباحثی که در خصوص خانه های خالی نهادهای دولتی هست مربوط به بانک ها هست که بانک ها فارغ از اون سیاست گذاری اصلی که باید داشته باشن در خصوص بحث بازار پول، خیلی تمایل دارن که در خصوص بحث بازار مسکن فعال باشن. ماهیتاً در تمامی کشورها دولت ها مسئول تهیه مسکن رایگان یا اجاره داری طولانی مدت برای کنترل سطح رفاه در کشورها هستند. در ایران ما یک همچین چیزی را اصلا شاهد نیستیم، یعنی در خصوص بحث کنترل اجاره عملا هیچ قانون، هیچ نهاد یا هیچ مؤسسه‌ای وجود نداره، یا دستورالعمل‌های کوتاه مدتی میاد مبنی بر اینکه مثلا اجاره بها از یک رقمی بالاتر نره. البته خب الان دولت یک طرح اجاره داری طولانی مدت رو در دستور کار داره که میخواد وارد بازار اجاره بشه و این رو میخواد بشه، اما ماهیتاً مسئله رسیدگی به اجاره مسکن و اجاره نشینان عملاً در 42 سالی بعد از انقلاب عملاً وجود نداشته و این طبقه عملاً رها شده. این رو هم حتی میتونیم به جد بگیم که مشکلی که الان وجود داره در خصوص بحث اجاره نشینی و خانه های خالی این هستش که خود قانونگذاران و مجریان و کسانی که باید گزارش بدن همشون در دستگاه های دولتی هن. یعنی در این قضیه که بخواهد مشکل اجاره نشینی حل بشود از طریق فروش املاک خب نمیشه. قسمت کسانی که تو اون کمیته وجود دارند خودشون از همین نهادهای دولتی هستند و از این رانت ها استفاده میکنند. اما باید حال ببینیم که در خصوص بحث حل شدن اجاره نشین ها که میخواهد حل بشود، این ورود طرح جدید دولت در خصوص اجاره داری طولانی مدت عملیاتی میشود یا کماکان ما سیستم رها شدگی رو در اقتصاد ایران خواهیم داشت.
تحلیل مرداد سید عسکری کارشناس اقتصاد رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
همزمان با نگرانی‌های جدی از شیوع گونه جدید ویروس جهش‌یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا و بازگشت برخی از محدودیت‌های کرونایی در اغلب کشورها، در ایران هنوز هیچ گونه محدودیتی برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور ایجاد نشده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نگرانی‌های جدی از گونه جدید ویروس جهش‌یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا بالا گرفته و همزمان سازمان بهداشت جهانی به تمام کشورهای دنیا هشدار می‌دهد که آماده یک موج جدید باشند. حالا اما با تایید شناسایی این ویروس در 57 کشور جهان از سوی سازمان بهداشت جهانی، پاکستان همسایه ایران نیز از شناسایی یک مورد ابتلا به این ویروس خبر داده است. و حالا بر اساس گزارش این سازمان که روز پنجشنبه 18 آذر منتشر شد، در فاصله یک هفته ای از 8 تا 14 آذر بیش از 62 هزار مورد ابتلا به این ویروس در کشورهای مختلف شناسایی شده که این آمار نسبت به هفته پیش از آن 111% افزایش را نشان می‌دهد. اما مطالعات همین سازمان نشان می‌دهد که شدت عوارض این ویروس همسان با ویروس دلتا و حتی ممکن است کمتر از آن باشد، اما میزان سرایت پذیری آن بسیار بیش از سویه های قبلی است. مقامات ایران اما تا کنون هیچ مورد ابتلا به سویه اومیکرون در کشور را تایید نکرده، اما اعلام کردند که با توجه به میزان گردش و شدت سرایت پذیری آن احتمال می‌رود این ویروس تا کنون وارد کشور شده باشد. سعید کشمیری رئیس علوم پزشکی بوشهر نیز از جمله کسانی است که در چند روز گذشته به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید نقشه شیوع اومیکرون در جهان نشان می‌دهد که کشورهایی که آن را شناسایی کردند آزمایشگاه‌های قدرتمندی دارند. یعنی اگر این سویه در ایران شناسایی نشده، لزوماً به معنای نبود آن در کشور نیست، بلکه شاید نتیجه در دسترس نبودن تکنولوژی شناسایی باشد. با بیان اینکه هر تست اومیکرون در ایران حدود 20 میلیون تومان هزینه دارد. مدیر کل فرودگاه‌های خوزستان نیز هرچند نگران ورود این ویروس از این منطقه است، اما میگوید هنوز هیچ محدودیتی در پروازها اعمال نشده و تمام پروازها در این منطقه با ظرفیت 100% انجام می‌شود. وزارت بهداشت ایران روز جمعه همچنین اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته در 9 استان ایران هیچ مورد مرگ و میر ثبت نشده و در 9 استان نیز فقط 1 مورد مرگ و میر در هر استان ثبت شده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، در حال حاضر تنها 2 شهر ایران در وضعیت قرمز، 9 شهر در وضعیت نارنجی و 153 شهر در وضعیت زرد و 284 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. وزارت بهداشت ایران روز جمعه نیز در تازه ترین آمار خود درباره روند واکسیناسیون در ایران اعلام کرد که حدود 50 میلیون نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده و به طور کامل واکسینه شدند. بر اساس این گزارش بیش از 58 میلیون نفر دوز اول واکسن را دریافت کردند. به گفته مقام‌های دولت ایران در طول شیوع دوره کرونا بیش از 130 هزار نفر در اثر کرونا جان خود را از دست دادند، هرچند مقام‌های سازمان نظام پزشکی ایران و منابع مستقل بارها اعلام کردند که این آمار واقعی نیست و آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آماری که وزارت بهداشت اعلام می‌کند برآورد کردند.
همزمان با روز پرستار در ایران، آمارها از کمبود دست کم 100 هزار پرستار در شبکه درمانی کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که مطابق آمار سازمان نظام پرستاری ایران، ماهانه 300 تن از این نیروی متخصص از کشور مهاجرت می‌کنند. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در بیمارستان رحیمی خرم‌آباد همزمان با روزی که در تقویم رسمی ایران به نام پرستار نامگذاری شده.
وزارت بهداشت و درمان مسئولیت داره که این مسئله رو دنبال کنه تا حصول نتیجه. اگر بودجه‌های خودشون کافی نیست، سازمان برنامه‌بودجه در اختیارشون بودجه کافی رو قرار بدن که بتونن مشکل رو حل بکنن.
مشکل مورد اشاره آقای رئیسی پرداخت نشدن حقوق معوقه پرستاران است که در استخدام وزارت بهداشت ایران قرار دارند. مشکلی که به گفته عبدالله ثقفی از اعضای سازمان نظام پرستاری ایران ناشی از نظام ناعادلانه و استعمارگونه پرداختی در نظام سلامت ایران است. این اما تنها مشکل جامعه پرستاری ایران نیست. جامعه‌ای که از اسفند ماه سال 98 که مراجع رسمی ورود ویروس کرونا به ایران را پذیرفته و اعلام کردند، تا امروز 22 ماه کار سخت در شرایط ویژه کرونایی را پشت سر گذاشته. آمار سازمان نظام پرستاری از ابتلای 145 هزار پرستار به بیماری کووید 19 و جان باختن بیش از 150 پرستار بر اثر این بیماری خبر می‌دهد.
ما مجموعاً حدود 200 هزار نفر همکار پرستار در مجموعه کشور داریم که نزدیک به 140 هزار نفر، 142 هزار نفر زیر مجموعه وزارت بهداشت هستند و حدوداً 60 هزار نفر در سایر بخش‌ها ارائه خدمت می‌کنند.
این آماری است که عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران ارائه داده. بسیاری از پرستاران شاغل در ایران یا به صورت قراردادهای 89 روزه یا به صورت شرکتی مشغول به کار بودند. افرادی که نه از امنیت شغلی برخوردارند و نه از حقوق و مزایای کافی، امری که همواره اعتراض پرستاران را در پی داشته. در چنین شرایطی محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، میگوید آمار مهاجرت پرستاران از ایران در 2 سال اخیر 3 برابر شده است. سازمان نظام پرستاری هم ضمن تایید این خبر از مهاجرت ماهانه 250 تا 300 پرستار به خارج کشور خبر داده و میگوید تنها در سال 99 بیش از 1500 پرستار به خارج از کشور مهاجرت کردند. این در حالی است که وزارت بهداشت از کمبود پرستار در شبکه بهداشت کشور خبر می‌دهد.
با توجه به شرایط موجود ما 50% از استاندارد رو فعلا داریم. به عبارت دیگه بار هر پرستار داره جای 2 نفر کار میکنه. اون تو آماری که اشاره کردی پرستار، میزان نیازمون به پرستار حداقل 100 هزار نفره.
در همین رابطه دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید ظرفیت دانشکده‌های پرستاری 3 برابر یعنی 300% زیاد شده و سالیانه 12,000 پرستار از دانشکده‌های سراسر کشور فارغ التحصیل می‌شوند. با این حال 100,000 پرستار بیکار در کشور وجود دارد. وجود 100,000 پرستار بیکار همزمان با نیاز به 100,000 پرستار در شبکه درمان، در حالی که هیچ اقدامی برای جذب آنها نمی شود و شرایط کار و حقوق دریافتی پرستاران استخدام شده هم همچنان ناعادلانه است.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه خطاب به زنان ایرانی گفت هر قدر هم که قدرت و سواد داشته باشی، اگر حجاب نداشته باشی در حاشیه تاریخ هستی. این سخنان یک روز پس از حرفای جنجالی احمد وحیدی وزیر کشور است که گفته بود اعتقاد دارد اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است. با هم بشنویم نقطه نظرات مهدی گلرو فعال حقوق زنان رو در این باره.
به نظر میاد که تلاش های تمام این چند دهه زنان در زیر سایه مردسالاری مذهبی به نتیجه رسیده. من از این چند روز اخیر که این عکس العمل ها رو توسط وزیر کشور، علم الهدا و بقیه افراد میبینم که پیکان مخالفت رو به سمت زنان گرفتن و میدونن که بزرگترین مخالفان جمهوری اسلامی و بزرگترین منتقدان جمهوری اسلامی زنان هستن. همونطوری که اولین گروهی که بعد از انقلاب 57 شروع کرد به اعتراض خیابونی زنان بودن، امروز هم جمهوری اسلامی کاملا این احساس خطر رو فهمیده. دیگه امکان این که بخواد این خطر رو پنهان بکنه وجود نداره، به حدی که حتی در مورد اثر تاریخی زنان و اینکه کجای تاریخ ایستادن علم الهدا حرف میزنه، یا وزیر کشور در مورد این نگرانی حرف میزنه که اگر که آسیبی بخواد به انقلاب اسلامی برسه از طرف زنانه. من فکر میکنم که صدای انقلاب زنان و صدای تلاش زنان برای اینکه بخوان از زیر سایه مردسالاری مذهبی و قوانین ضد زن و زن ستیز اسلامی خارج بشن به گوشه جمهوری اسلامی رسیده و دیگه امکان این که بخوان با ارعاب و تهدید و تصویب قوانینی مثل باز جوانی جمعیت یا چیزهای شبیه این زنان رو به عقب ببرن و برشون گردونن توی آشپزخونه ها و توی پستوهای خونشون، دیگه این امکان وجود نداره. و تا پیش از این هم زنان داشتن همین مسیر رو میپیمودن، میومدن و تلاش میکردن، اما جمهوری اسلامی چشم بسته بود روش. الان ما میبینیم که متوجه شدن که این زنان هستن که در خط مقدم در صف اول مخالفان جمهوری اسلامی ایستادن و همه ارکان جمهوری اسلامی مجبوره که به زبون بیاد در مورد این اثرگذاری زنان.
نقطه نظرات مهدی گلرو فعال حقوق زنان رو میشنیدید. 70 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان ها. اول بشنویم نقطه نظرات قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس رو درباره همخوانی قوانین جزایی ایران با اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل.
در روز جهانی حقوق بشر من چاره ای ندارم جز این که تأسف خودم رو به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در ایران که به صورت سیستمیک هم انجام میشه اعلان کنم. کشوری که اعلامیه حقوق بشر رو بار اول در تاریخ بشر کوروش بزرگ مطرح کرده است و باید میراثدار چنین ارزشی باشه، مرتب به خاطر نقض فاحش حقوق بشر توسط محافل گوناگون محکوم میشه و این یک حقیقت هست متاسفانه. به خاطر اینکه مبنای قوانین ما و سیستم ما، سیاست ما و حقوق ما همش فعلا بر اساس اسلامه، طبق اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصل چهارمش که میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در واقع اولا قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی و دیگران قطعا باید تابع موازین اسلام باشه، حتی خود قانون اساسی هم طبق این اصل چهارم باید تابع موازین اسلامی باشه. اسلام هم تبعیض‌هایی داره که مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، چون حقوق بشر در واقع برای این هست که انسان به صرف اینکه انسان هست و صرف نظر از جنسش که زن هست یا مرد هست یا اصلا ترانس هست، صرف نظر از دینی که میتونه داشته باشه، صرف نظر از نژادش، از قومیتش و هر نوع تعینی که موجب تبعیض میشه، اون رو منتفی میدونه و انسان رو کما هو، چون انسان هست، رو صاحب حق میشناسه. در حالی که در اسلام که مبنای سیستم حقوقی و سیاسی و اجتماعی ما هست، شما یک مجموعه از تضادها رو میبینید و تبعیضات رو، اول بین زن و مرد، دوم بین مسلمان و غیر مسلمان، یعنی حتی گاهی کار به اونجا میرسه که غیر مسلمانی که مشرک تلقی میشه میگه بکشیدشون، یا مجازات‌های بدنی که به موجب اعلام جهانی حقوق بشر ملغا می باشه. خب در ایران میبینید که قصاص نفس داریم، قصاص عضو داریم، دست میبرن، گاهی چشم در میارن، شلاق میزنن، همه اینها مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. متاسفانه ایران جزء چند کشوری است که رکورددار نقض فاحش حقوق بشر است. بنابراین تا این سیستم ایدئولوژیک اسلامی در ایران حاکم است، هیچ سنخیتی نه تنها با حقوق بشر نداره، بلکه دقیقاً بر خلاف حقوق بشر هست، ضد حقوق بشر هست، هم در عمل و هم در نظر. تجربه هم که داریم این است که اموال مثلا اقلیت‌های دینی که حتی خودشون هم به رسمیت شناختن، اونم در بسیاری از موارد مصادره کردن، بسیاری از اونها رو اذیت کردن. حالا تا از اون اقلیت‌های دینی است که خودشون به رسمیت می‌شناسن، ببینید حالا به سر بهایی چه میارن، بهایی که دیگه اقلیت هم به حساب نمیان. لذا تا این نظام اسلامی در ایران حاکم باشه باید با حقوق بشر خداحافظی کرد و تنها اون موقعی که این نظام ساقط بشه، کما این که ما در جنبش راه سوم راه نجات ایران یکی از اصولی رو که مؤکد بهش استناد میکنیم و علاقمند هستیم در نظام آینده به عنوان اصل جدایی ناپذیر از سیستم حکومت ایران باشه، اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
اظهارات قاسم شعله سعدی حقوقدان رو میشنوید. در همین باره با هم بشنویم نقطه نظرات سعید مدنی جامعه شناس رو در باره اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظام جمهوری اسلامی.
ضمن تبریک روز جهانی حقوق بشر به همه فعالان و علاقمندان به انسان و انسانیت در سطح جهان و به ویژه در جامعه ایران، از من خواسته شده تا نکاتی رو به این مناسبت عرض کنم. نکته اول اینه که از یاد نبریم که منطق حاکم بر حقوق بشر، یعنی حقوق برابر انسان‌ها و حفظ شأن و منزلت انسان‌ها، با منطق حاکم بر ساختار نظام حکمرانی در ایران کاملا متفاوته. در ساختار کنونی این حق برابر شهروندان به رسمیت شناخته نشده. به طور مشخص تفاوت در دین، مذهب و نظر میتواند به حقوق نابرابری منجر بشه. فرض کنیم که یک نفر مسلمان شیعه میتواند رئیس جمهور شود و یک مسلمان اهل تسنن نمیتواند رئیس جمهور شود. یا تفاوت‌های در جنسیت میتونه که به حقوق نابرابر منجر بشه، مثلا از حقوق فردی مثل و خانوادگی مثل حق ارث تا حقوق اجتماعی مثل همین مورد ریاست جمهوری که اشاره کردم. نکته دیگه این که ساختار دسترسی به ثروت رو هم به صورت نابرابری توزیع کرده و حق دسترسی به ثروت به گونه کاملا نابرابر در نظام حکمرانی تعبیه شده، چون نظام حکمرانی یک نظام رانتیر و در این حال کرونیستی یا رفاقت سالاره و یکی دیگر از ویژگی های اون کلیپتوکراسی یا دوست سالار بودنه، به این ترتیب در درون ساختار نوعی حقوق نابرابر در دسترسی به ثروت پیشبینی شده. شاید ویژگی مهم دیگه نابرابری باشه در دسترسی به قدرت، یعنی شهروندان دسترسی کاملا نابرابری به قدرت دارند. همه به میزان یکسان نمیتونند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند، همه به یک میزان نمیتونند که در مناصب دولتی وارد بشن، همه به یک میزان نمیتونند موقعیت‌های مدیریتی بالایی رو در کشور به دست بیارن. برای همین دامنه این نابرابری نه تنها دینی و مذهبی، بلکه در موارد قومیتی است، در مواردی وجوه دیگر را هم در بر میگیره. این تفاوت مبنا در منطق حاکم بر نظام حکمرانی در ایران و منطق حاکم بر حقوق بشر تظاهراتش رو ما در وضعیت کنونی جامعه ایران میبینیم. بنابراین اگر که منطق حاکم بر حقوق بشر رو با دو معیار حقوق اقتصادی اجتماعی و حقوق مدنی سیاسی بخوایم توضیح بدیم، میبینیم که ما با وضعیتی کاملا متفاوت مواجهیم که شکاف بین وضعیت موجود و وضعیتی مبتنی بر موازین حقوق بشر رو بسیار عمیق کرده. این شکاف و عمق از دو جهت قابل بررسی، یک به لحاظ نظری و در اسنادیه که جمهوری اسلامی رو توضیح داده، توصیف کرده، و یکی هم در عمل. در اسناد به طور مشخص، چون فرصت نیست، من فقط به چند اصل در قانون اساسی اشاره میکنم. برای مثال در اصل سوم بند 9 آمده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. در واقع دولت جمهوری اسلامی رو موظف کرده که برای نیل به اهداف خودش این اصول رو در نظر بگیره، و همونطور که می‌بینید در ابتدای این بند گفته شده رفع تبعیضات ناروا و نه رفع هر گونه تبعیض، و خب خود این به معنی پذیر انواعی از تبعیض هست که طبیعتاً در چارچوب ساختار موجود تعریف میشه. یا در اصل 4 گفته شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. خب ما میدونیم که دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی در اندیشه اسلامی وجود داره که برخیش مقیدند و کاملاً منطبقند بر موازین حقوق بشر، و برخی هم تبعیض و نابرابری رو کاملا به رسمیت میشناسند و اساسا چیزی به اسم حق شهروندی قائل نیستن، بلکه حق مسلمانی در برابر حق دیگری قائل هستند که این مبنای تبعیضات گسترده میشه. در مثال دیگه در اصل 13 گفته شده که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینش شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. خب واقعیت اینه که در جامعه متکثر 80 میلیونی ایران دیدگاه‌های بسیار متفاوت‌تر و متکثرتر از این وجود داره. وجود مثلا ایرانیان بهایی رو با هر ارزیابی از اندیشه‌شون و با هر ارزیابی از تعدادشون نمیشه منکر شد. یعنی ایرانیان بهایی در شهرهای مختلف، مناطق مختلف ایران وجود دارن و اتفاقاً بخش عظیمی از منابع و امکانات سیستم قضایی مصرف محدود کردن و محکوم کردن اونها میشه. طبیعتاً در این برخورد که با اونها میشه، حق شهروندی بر اونها قائل نمیشند و مطابق اصل 13 کاملا خارج از حقوقی قرار میگیرن که برای ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی وجود داره. همینطور در مورد افراد با دیدگاه‌های مختلف این محدودیت‌ها وجود داره و بیشتر و بیشتر میشه که لااقل با موازین حقوق بشر همخوانی نداره. همه اینها در حالیه که مثلا در اصل 20 گفته شده همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با رعایت موازین اسلام برخوردارن. خب باز در این اصل 20 می‌بینیم که مقدم میگه کاملا منطبق بر حقوق بشره، یعنی میگه همه افراد ملت حقوق برابر دارن و در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. اما بعد میگه که با رعایت موازین اسلام چنین اصلی رو میشه اجرا کرد، و خب سوال اینه که با موازین کدام اسلام؟ خب در تجربه مشاهده شده که این موازین لااقل از دید روایت رسمی از اسلام در جمهوری اسلامی خودش موجب تبعیض‌ها و شکاف‌های بسیار جدی و اساسی میشه. دامنه بحث شکاف بین موازین حقوق بشر و موازین جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و در اسناد به ویژه قانون اساسی میشه این شکاف رو توضیح داد. در عمل هم خب همونطور که گزارش‌های حقوق بشر نشون میده، موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بسیار گسترده و وسیعه و دامنه بسیار گسترده‌ای داره که نیاز به ساعت‌ها وقت هست برای توضیح اون، به طور مشخص اون چه که میشه فهرست کرد این که موازین حقوق بشر در آزادی‌های فردی به ویژه آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اندیشه رعایت نمیشه. موازین حقوق بشر در آزادی‌های عمومی مثل حق توسعه، حق دسترسی به قدرت، ثروت، شغل، کار رعایت نمیشه. ایران در شرایط کنونی یکی از بالاترین میزان نرخ بیکاری رو داره، بنابراین این حق کار عملا برای گروه کثیر از جامعه ایران به ویژه جوانان و زنان نقض شده و امکان دسترسی به کار مورد نظرشون رو ندارن. تفاوت‌ها و تبعیض‌های موجود هم وضعیت رو به مراتب بدتر کرده. بنابراین در مجموع میشه گفت که کارنامه مثبتی جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق بشر نداشته و نداره.
اظهارات سعید مدنی جامعه شناس رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید.